ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما هموطنان عزیزم، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. عرضه اوراق اختیار تبعی با نام همیار از امروز در بورس آغاز می شود. این اوراق با هدف بیمه سهام اشخاص حقیقی با سبد سهام تا سقف 500 میلیون تومان در بورس تهران عرضه می شود. صندوق تثبیت بازار سرمایه مسئولیت فروش این اوراق را بر عهده دارد. این اوراق یک ساله با نرخ 20% برای پورتفوهای زیر 500 میلیون تومان عرضه می شود و مبنای انتشار آن سبد سهام اشخاص در 17 تیر است. انتشار اوراق اختیار فروش تبعی همیار یا به اصطلاحی بیمه سهام در راستای مصوبه شورای عالی بورس و هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه با هدف حمایت از سهامداران حقیقی و مدیریت ریسک پورتفوی آنها صورت می‌گیرد. این اوراق یک ابزار حمایتی برای تثبیت بازار و کاهش خطرپذیری‌های مرتبط با نوسانات قیمت سهام به ویژه برای سهامداران خرد و حقیقی است. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت 116مین جلسه حراج حضوری شمش طلا فردا سه‌شنبه برگزار می شود. اصغر بالسینی افزود متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می توانند با واریز مبلغ 1 میلیارد تومان به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت 24 امروز دوشنبه در 116مین حراج این مرکز شرکت کنند. ثبت نام پیاده روی اربعین از پنج شنبه 26 تیر آغاز می شود. رئیس سازمان حج و زیارت گفت علاقه‌مندان برای ثبت نام به سامانه سماح مراجعه کنند. علیرضا بیات افزود زائران با نام نویسی در این سامانه از خدمات بیمه ای و همچنین دریافت ارز اربعین بهره مند می شوند. وی همچنین گفت در فراخوان متقاضیان خدمت در واحد راهنمایان زائران و امداد گمشدگان سازمان حج همزمان با اربعین هم تاکنون بیش از 2700 نفر از کارگزاران و خادمان کاروانهای حج و زیارت داوطلب شدند که 166 نفر از این افراد اهل تسنن هستند. وزیر امور خارجه به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران واکنش نشان داد. آقای عراقچی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت نتانیاهو پس از آنکه موفق به دستیابی به هیچ یک از اهداف جنگیش علیه ایران نشد و زمانی که موشک‌های قدرتمند ما مراکز مخفی رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کردند و او مجبور شد به سوی بابا فرار کند، حالا با وقاحت برای آمریکا تعیین تکلیف می‌کند که در گفتگو با ایران چه بگوید یا نگوید و چه کار بکند یا نکند. وزیر امور خارجه تاکید کرد گذشته از مضحک بودن اینکه ایران ممکن است به حرفهای یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب توجه کند، یک پرسش اجتناب ناپذیر مطرح می شود. نتانیاهو دقیقاً چه چیزی می کشد؟ و اگر هیچ، موساد دقیقاً چه نوع پرونده‌ای از قلب کاخ سفید دارد؟ معاون وزیر امور خارجه گفت فعلا هیچ بازرسی از آژانس در ایران حضور ندارد. آقای غریب‌آبادی در گفتگو با رسانه ملی افزود بازرسی ها برای 3 تأسیسات غنی‌سازی ایران بود و الان آنها میگویند تأسیسات ما را زدند، پس بازرس و بازرسی دیگر معنایی ندارد.
مصوبه مجلس شورای اسلامی مشخص است، همکاری ها به حالت تعلیق در میاد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با تحقق برخی شروط تصمیم گیرنده نهایی برای اعاده همکاری ها شورای عالی امنیت ملی تشخیص داده شده و همین هم الان در حال اجراست. یعنی در واقع اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر تقاضا و درخواستی دارد، مرجع تصمیم گیری برای اون شورای عالی امنیت ملی هست و ما این رو هم با آژانس اعلام کردیم و الان هم در واقع ما هیچ بازرسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران وجود ندارد. ببینید، البته حرفی که اونها می‌زدن، همین غربی ها، همین آمریکا و همین خود مدیر کل آژانس، بیشتر صحبتشون در مورد همین تأسیسات مرتبط با فعالیت‌های غنی‌سازی بود دیگه. حالا اینها که الان در واقع گفتن تأسیسات ما رو زدن خب بازرس اونجا میخواد بره چکار بکنه. خودشون هم قبول دارن، یعنی مدیر کل آژانس هم اعلام کرده چند بار که خب هر وقت شرایط ایمنی و امنیت فراهم شد ما به داخل بازرسان خودمون رو میفرستیم. البته خب ما باید قبول بکنیم. این که بیام همین رو الان به عنوان یه موضوع و معضل بشمریم خیلی مبنایی ندارد، در واقع عملا سالبه به انتفاع موضوع هست.
یونیسف کشتار کودکان در غزه را وحشتناک توصیف کرد. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در اظهاراتی به گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن 7 کودک فلسطینی در صف توزیع آب اشاره و تأکید کرد که کشتار کودکان در غزه وحشتناک است. کاترین راسل پیشتر هشدار داده بود که هزاران نوزاد در نوار غزه به دلیل محدودیت شدید در دسترسی به کمک‌های انسانی از تغذیه مناسب محروم شدند و جان آنها در معرض خطر قرار دارد. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کردند هر مذاکره‌ای باید به تحقق اهداف و خواسته‌های ملت فلسطین و در رأس آن پایان جنگ، خروج کامل اشغالگران از نوار غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها و بازسازی منجر شود. هیئت‌های این دو جنبش مقاوم فلسطینی در نشستی به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی، آخرین تحولات فلسطین و برقراری آتش‌بس در نوار غزه را بررسی کردند. هیئت‌های حماس و جهاد اسلامی پاسخ‌های رژیم صهیونیستی به پیشنهادهای میانجی‌ها برای آتش‌بس و راه‌های تعامل با آن را بررسی کردند. تیراندازی در ایالت کنتاکی امریکا به مرگ 3 نفر منتهی شد. بنابر اعلام پلیس شهر لینگستون در ایالت کنتاکی این حادثه در جریان حادثه تیراندازی در یک کلیسای این شهر روی داد. تیراندازی پس از آن رخ داد که مظنون ابتدا یک افسر پلیس ایالتی را در نزدیکی فرودگاه بلوگرس هدف گلوله قرار داد و سپس به یک کلیسا گریخت و در آنجا هم به سمت حاضران تیراندازی کرد که به کشته شدن 2 زن منجر شد. چند خبر ورزشی. آزادکاران جوان ایران با 4 طلا، 2 نقره و 1 برنز مقتدران قهرمان آسیا شدند. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا در بیشکک قرقیزستان برای تیم ایران، ابراهیم الهی، محمد مهدی ممیوند، ابوالفضل رحمانی و عرفان علیزاده موفق به کسب مدال طلا شدند. ابوالفضل شمسیپور و توحید نوری مدال نقره گرفتند و ارشیا حدادی به مدال برنز رسید. پیش از این نیز تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 4 نشان طلا و 5 برنز مقتدران قهرمان آسیا شده بود. آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران در رقابت‌های جوانان آسیا را تبریک گفت. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دومین بازی خود در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا با نتیجه قاطع 7-1 تیم بوتان را شکست داد و 6 امتیازی شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال بانوان ایران و بوتان در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر عمان برگزار شد و فاطمه شبان 2 بار، زهرا علیزاده، زهرا قنبری، نگین زندی، محدثه لطفی و روژین تمریان هر کدام 1 بار برای تیم کشورمان گلزنی کردند. گردان مرزیه جعفری که در بازی نخست خود با 4 گل سنگاپور را شکست دادند، 25 و 28 تیر به ترتیب با لبنان و اردن روبرو می شوند. والیبالیست های نوجوان ایران امروز در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف قزاقستان می روند. تیم کشورمان در 2 دیدار قبلی خود در تایلند موفق به شکست تیم های اندونزی و هنگ کنگ شدند. حسین بادامکی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، از این باشگاه جدا شد و به عنوان دستیار سید مهدی رحمتی به کادر فنی خیبر خرم‌آباد پیوست. با نظر دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، صادق محرمی، مدافع با تجربه تیم ملی ایران پس از سالها حضور در فوتبال اروپا، با قراردادی 2 ساله به این تیم تبریزی پیوست. سپاس از همراهی شما. مشروع خبرها رأس ساعت 8.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام، صبح بخیر رادیو ایران. یه شروع خوب برای یه روز بی نظیر. سلام، صبح بخیر رادیو ایران. قرار صبحگاهی ما برای آگاهی. سلام، صبح بخیر. مجله رنگارنگ با طعم ایران.
سلام، صبح بخیر. امروز دوشنبه است و ما رو از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. میگه که من برای انتقاد کردن کلی سیاست و تدبیر و سناریو و برنامه ریزی دارم که چی؟ که چجوری بگم که بهش بر نخوره و گاهی موضوع رو معطوف به خودم میگم، یعنی میخوام از اون انتقاد کنم، ولی میگم که آره فلانی، من رفتم اداره اون فلان موضوع و اون کار میخواستم انجام بدم، رفتم یه خوره این بند خدا خسته بود، سرد برخورد کرد، منم بیتابی کردم، من عصبانی شدم، اون عصبانی شد، هر دو از کوره در رفتیم. بعد همکارش اومد زد سرشونه من که آقا این طفلی بچهش مریضه، درکش کن، بالاخره هر روز که اینجوری نیست. اینقدر خجالت کشیدم، به خودم گفتم چرا آقه آدم باید اینقدر زود شتاب زده بی ملاحظه رفتار کنه؟ از خودم بدم اومد. خب بدیهی، اگر شما به اشاره به یه نفر دیگه بگید، طرف که میفهمه دیگه. لطفاً به 22-05-09 و 22-04-86 زنگ بزنید و در مورد انتقاد صحبت کنید و همینطور به سامانه پیام کوتاه 30900 پیام بدید و بگید که نظرتون در مورد موضوع انتقاد، انتقاد کردن، انتقاد پذیری، نحوه بازگو کردن انتقاد و نظایر اینها چیست؟
دکتر رمضان، روانشناس و استاد دانشگاه.
امروز میخوام با شما در مورد یک موضوع ساده اما تاثیرگذار حرف بزنم. لذت از پیشرفت‌های کوچک. ما خیلی وقتا فکر میکنیم باید تغییر بزرگ کنیم تا خوشحال بشیم. مثلا یه رژیم سخت بگیریم، یه شب موفق بشیم، یا کل زندگیمون رو عوض کنیم. اما مغز ما از تغییرات بزرگ میترسه. همین ترس باعث میشه شروع نکنیم یا وسط راه جا بزنیم. حالا بیا و به جای این کار روی پیشرفت‌های کوچیک تمرکز کن و ببین که در گذر زمان مداومتت معجزه میکنه. روزی 5 دقیقه ورزش، یک صفحه کتاب خوندن یا گفتن هر روز یک جمله تأثیرگذار مثبت بنابر شرایط و توانمندی‌هات و سعی در عمل کردن بهش. رعایت یه رژیم سلامت محور کوچیک در طول روز روزی یه تشکر از کسی که کاری برامون انجام داده، اینا شاید خیلی کوچیک باشن اما مغزمو به همین پیروزی‌های کوچیک پاداش میده، دوپامین ترشح میکنه و حس موفقیت واقعی میده. کم کم این کارهای کوچیک تبدیل میشن به عادت‌های بزرگ و بعد از یک ماه یا یک سال میبینیم چقدر تغییر کردیم. پس امروز ازت میخوام فقط یک قدم کوچیک بردار، نه بیشتر. هم یک قدم کوچیک بزرگترین هدیه‌ای که میتونی به خودت بدی. راستی اگه تونستی برای خودت بنویسش و جزء دستاوردهای روزانه‌ت ثبتش کن. موفق باشی و بدرخشی دوست خوبم.
فهرستی از موفقیت‌های کوچک خودتون از آغاز سال 1404 فراهم بیارید. مثلا بنویسید که ما فروردین به یه سفر خانوادگی رفتیم و سفر با تجربه و با انگیزه و با ثمری بود. مثلا بنویسید که اردیبهشت ماه بالاخره بعد از 3 سال موفق شدم که یکی از وامهام رو خاتمه بدم و یک قسط از اقساطم حذف شد. مثلا بنویسید که من در خرداد بالاخره ترم 4 رشته فلان رو تمام میکنم یا تمام کردم. و مثلا بنویسید که آره بالاخره این بیماری فرزندم او رو رها کرد و ما حالا پسرمون سالمه. بعد وقتی این فهرست رو مطالعه میکنید احساس میکنید که خدا چقدر به شما لطف داشته و با اندکی صبر و البته کوشش و ممارست چقدر آدم ها میتونن موفق باشن. نام عباس، نام خانوادگی سنجری. الان یه چیزی حدود نیم قرن گزارشگری میکنه. عمرت بلند باد.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دلهاست. سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و عجمند برنامه سلام صبح بخیر. انشالله لحظات بسیار خوبی رو در پیش روی داشته باشید. دوستان، من عباس سنجری امروز قصد دارم با هموطنان عزیز و ارجمندمون در مورد انتقاد صحبت بکنم. لطفاً با ما همراه باشید. دوست عزیز، شما با انتقاد چطور کنار میاد؟
کلن نقد پذیر هستم، ولی در حوزه نقد پذیری باید ببینیم اون کسی که انتقاد میکنه تخصص اون مطلب رو داره یا نداره. اگر نسبت به اون موضوع اشراف داشته باشه و کارشناسی داشته باشه، بله قطعا از نظراتش در جهت سازندگی اون کار استفاده میکنه، ولی اگر در اون حوزه تخصصی نداشته باشه قطعا نمیپذیرم اون.
انتقادی که مطرح میشه را در درجه اول در برابر اون انتقاد موضع نمیگیرم، موضع منفی نمیگیرم، بلکه اون انتقاد را بررسی میکنم. اگر بعد بس از بررسی انتقاد، اگر انتقاد وارد بود، اون رویه غلط را اصلاح میکنم. اما اگر نه، ممکنه که اون انتقادی که به من شده باشه انتقاد وارد و صحیحی نباشه، اون موقع در برابر اون کسی که اون انتقاد ناصحیح به من داشته یک جواب منطقی بهش میدم و ثابت میکنم که اون انتقاد کاملا انتقاد بیجا و بیموردی بوده.
من انتقاد پذیر هستم، خیلی هم دوست دارم انتقاد بشه چون انتقاد سازنده هست.
مهمترین نقدی که تا حالا به خودتون داشتید یا شنیدید چی بوده؟
بعضی اوقات شاید برخوردم یه وقت تند بوده، من تذکر دادم.
انتقاد اگه سازنده باشه من باش کنار میام.
عزیزان شنونده، ما آدم ها اگر واقعا جرأت شنیدن داشته باشیم، از دل هر نقد میتونیم یه پل بسازیم، پلی به سمت رشد، تغییر و آرامش. انتقاد پذیری فقط یه مهارت نیست، یه شجاعته. شجاعت دیدن حقیقت هایی که شاید تلخ باشن، ولی تنها راه رسیدن به زندگی با کیفیت ترین هستن. ایام به کام.
شنونده گرامی، فرمودند آقای علی اکبر نظری از کرمانشاه که با سلام و عرض ادب خدمت عوامل محترم برنامه سلام صبح بخیر و این چیزا، خیلی ممنون، محبت دارید، قربونتون، الهی سلامت باشین. انتقاد اگر جنبه سازندگی داشته باشد، نه اینکه بد باشد، خیلی هم خوب است و من نسبت به افرادی که وظیفه ذاتی خود را انجام نداده باشند و همین امر موجب بروز خسارت گردد هم به شدت انتقاد داشته و هم رهنمود سازنده داشته. دو تا داشته آوردن، میتونستی تصفه قرینه کنید بگید داشته یکی باشه یا دارم. اجازه بدید دستور زبان فارسی رو ادامه میدیم. خیلیاتون پیامک دادید که موضوع گرانی ها رو پیگیری کنید، چرا اینجوری شده. آره دیگه راست میگین، مثلا یکی از شرکت های خودرویی یه میزان درصدی گذاشت رو نرخ خودروهاش و ما هم متوجه نمیشیم که دلیلش چیه. بعد یه شرکت خودرویی که خودروی چینی میاره اینجا سرهم میکنه میفروشه، پیش فروش میکنه با نرخ روز، یعنی از شما یه رقمی میگیره، این رقم رو سپرده گذاری میکنید، میگه در موعد مثلا 6 ماه دیگه بهتون میدم ولی به نرخ روز. حالا بیا نرخ روز ببین اون موعد چند میشه و چه جوری میشه. یعنی یه جور تو هوا نگه داشتن. برنج یه خبر میخوندم که نوشته بود اگر برنج کیلویی 300 هزار تومان باشد، هر یک کیلو برنج به طور تقریبی معادل 300 دانه برنج است و به این ترتیب هر دانه برنج 1000 تومان قیمت پیدا میکنه. یعنی شما ببین وقتی که داری آبکش میکنی یه بخشیش ته اون صافیه میمونه، اونا رو راحت برمیگردونی میتکونی، اینا همش پوله که میره تو فاضلاب. آره حالا ببینید قصه برنج چیه، واقعا گرونه، گرون نیست، چقدر گرونه، چرا گرونه و از این قصه. و بعد هم سوال کنیم که واقعا چرا هر سال این ماجرا تکرار میشه، چرا گرون میشه مجوز واردات میدین یه مقدار بازار اشباع میشه، قیمت تعدیل میشه، مجوز واردات نمیدین، دوباره این چرخه تکرار میشه.
در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه بود که سخنگوی دولت و همچنین وزیر جهاد کشاورزی از اطمینان خاطر برای کالاهای مختلف به مردم خبر دادند و همچنین گفتند که ذخایر بازار تکمیله و مشکلی از این بابت نیست.
هم تولید کنندگانمون روند تولیدشون ادامه داره و هم تأمین کنندگان و با توجه به شرایط پیش آمده حتی انگیزه اینها و همکاری اینها هم در حقیقت بیشتر شده و با جدیت تمام سعیشون این هست که همه فعالان بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی در کشور تنظیم بشه.
اما مشاهدات میدانی و همینطور پرسش از مردم نشون میده که برنج از مدت جنگ تحمیلی به بعد با افزایش قیمتی همراه بوده، افزایش قیمتی که البته ادامه افزایش قیمت سالیان گذشته هم است. موضوع رو با آقای شفائی مدیر روابط عمومی و سخنگوی انجمن تولید کنندگان برنج کشور در میان گذاشتیم.
ببین برنج قیمتش دو تا قصه داره. می‌بینی برنج دولت، برنج ایرانی که مشمول قیمت گذاری نیست.
خب بله.
برنج وارداتی هستش، قیمت نرخ داره که خب بر اساس عرض کنم خدمت شما چون حالا عرض تجیبش تعلق میگیره نرخ گذاری داده و اونم یه نرخ مشخص داره. اما متاسفانه چون اون داستان جوری که بحث نیاز کشور رو که چقدر نیاز به واردات هستش و اینو درست رفتار نکردن، یعنی آماری که اعلام کردن همیشه اشتباه بوده. تازه دو سه روز پیش معاون وزیر جهاد بالاخره رونمایی که از میزان واقعی واردات، یعنی هر سال میگفتن ما 2.5 تا 3 میلیون تو تولید داریم، بر اساس این 700-800 هزار تن واردات انجام میشده. همیشه بازار با کمبود روبرو بوده، به خاطر همین وقتی شما عرض و تقاضا به هم بریزه هر چقدر که قیمت گذاری کنی بازار از دست میده. ایشون اعلام کرده که میزان واقعی تولید ما 1,500 تا 1,800، یعنی به جای 700-800 هزار تونی که هر سال وارد میشه ما 2,000,000 تومان وارد کنیم.
و این واردات انجام نمیشه الان فکر میکنم.
ببینید امسال بعد انجام میشه، سال پیش انجام نمیشه دیگه، برای همین که شما میبینید که قیمت برنج تو یهو 3-4 سال گذشته جهشی رفته بالا.
همچنین با آقای اکبر فتحی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی هم در این باره صحبت کردیم.
مجموعه عوامل، ولی اینکه مثلا من به عنوان وزارت جهاد کشاورزی بگم به من مربوط نیست، نه هم چیزی وجود نداره، بالاخره سیاست گذار وزارت جهاد کشاورزی.
بله. اینکه واردات لغو شد و اینا هم تصمیم شورای وزارت جهاد بوده.
اون لغو شدنش که کمک میکنه به بهبود شرایط.
ولی خب اینطور نبود دیگه.
فوری که نمیتونه تاثیر بگذاره، امروز لغو بشه امروز هم بگن که برنج که اینجا نیست لغو میشه تا بیارن یه ماهی طول میکشه.
یکی دو ماهی تاثیرش در بازار
میذاره. ولی تاثیرش میذاره.
حالا که کمبودی در عرضه برنج در کشور نیست، باید دید که این افزایش قیمت از چه طریقی مجوز صادر شده و چه کسی متولیش هست.
عرفان جان شهبازی، من همه این پیگیری رو گوش کردم، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این بود که عرضه و تقاضا برابری نمی کنه، نتیجهش این شد که ما دست رو دست میذاریم تا قیمت برنج داخلی به سبب غیاب برنج وارداتی بره بالا، بعد که رفت بالا مجوز واردات بدیم، یعنی ما عملا بازار رو برای برنج خارجی مساعد میکنیم که قیمت رو افزایش بده. و بعد سوال بعدی این است که مگر این تجربه هر سال اتفاق نمیفته؟ چرا نمیتونید تشخیص بدید که آقا دو ماه دیگه این ماجراست؟ شما که امروز مجوز میدی تا برنج بیاد به مردم برسه میشه مهر ماه، اگه بیاد خب بعد تا اون موقع مردم چی کار کنن و چرا به مردم این شرایط رو تحمیل میکنی؟ واقعا چرا؟ یه خود فکر کنیم دیگه، بلاخره شما برنج میخوری دیگه. ببین وقتی یک کارگری حقوقش، من یه ذره آب بخورم دهنم خوش رو از بفا خیلی ببخشید، بعد آره وقتی یک کارگری حقوقش مثلا بین 15 تا 25 تومنه، وقتی یک کارمند بازنشستی حقوقش بین 25 تا 35 تومنه، وقتی یک کارمندی بروز حقوقش بین 20 تا 40 تومنه، این چقدر میتونه برنج بخره؟ چقدر میتونه گوشت بخره؟ ما هیچ ارتباط داریم. آقای دکتر حسنی مقدم سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
قربونتون. آقای دکتر حسنی مقدم، ریاست محترم بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی هستند که در مورد افزایش نرخ برنج توضیح می‌فرمایند. منم مثل شما امیدوارم که ایشون صریح، ساده، مستند و بدون حاشیه روی پاسخ بفرمایند. در خدمتیم.
عرض شود که در تو بحث برنج، خب مدتی ذهن همه رو مشغول کرده. ما تقریبا حدود 3,000,000 تا 3,100,000 مورد نیاز کشوره
در سال.
در سال
خب،
که بر اساس گزارشات مرکز آمار و بررسی های میدانی که اتفاق افتاده بین 35 تا 36 کیلو مصرف سالانه میشه. عرض شود که بر اساس گزارشی که ما پارسال داشتیم از معاملات تخصصی، حدود 2,500,000 تولید شده و 1,200,000 واردات انجام شده. بنابراین در سال گذشته ما نمیبایست
واردات میداشتیم.
جان
ما نمیباید واردات بیشتر از 2.5 تن میداشتیم.
عرض کردم که واردات 1,200,000 تن بوده سال گذشته.
آره دیگه، تولید داخلی هم به میزان کافی فراهم شده. 3,000,000 خورده ای، 3,000,000
بالاتر از نیاز کشور. آره، ما تقریبا تامین شده.
کاش من یه وقتی عددا رو یاد بگیرم. خب بله.
عصب از سال جاری هم خب هم اواخر سال و هم ابتدای سال جاری هم واردات نسبت به سال گذشته افزایش داشته. طبق گزارش گمرک در دو ماه اول امسال نسبت به دو ماه مدت مشابه سال گذشته 60% ما افزایش واردات داشتیم.
البته میدونی که واردات به معنای توزیع نیست الزاماً. خب
مراحل البته ما جلساتی داشتیم که این هم قیمت اصلاح شد با توجه با بحث ارزش افزوده اینا و قیمت مصوب اعلام شد و ارزم به حضور شما سعی شد که برنج توزیع بشه و مشکلی در بازار اتفاق نیفته. در مراکزی که حالا مثل فروشگاه